چهلومین جشنواره فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و خوشحالم که فرصت دیگه پیش آمد که راجع به یه فیلم دیگه با هم صحبت بکنیم. فیلمی که دیدم مرد بازنده هست، ساخته محمد حسین مهدویان و تیمش. و وقتی ما از مهدویان صحبت میکنیم باید که بگیم ای وای بازم مهدویان و امان امان از دست این بچه بد سینمای ایران، چون چاره نمیذاره که بعد تماشای فیلم بگیم خب مهدویان دیگه، بگیم مهدویان و تیمش، اینجوری بهتره. همش مجبوریم که ارجاع بدیم به آخرین روزهای زمستان، یعنی اون مهدویان رو ما با آخرین روزهای زمستان شناختیم و بعد همون سبک انگاری تکرار شد در باقی کارهایشون و ما همیشه باید بریم سراغ همون همیشگی. البته من چند وقت پیش یه تلفیلم دیدم که اسم مهدویان به عنوان یکی از نویسندگان اون کار اومده بود و فیلمنامه‌نویس اون کار بود، یه فیلم پلیسی امنیتی بود. استادی میگفت وقتی میخواید فیلمنامه رو بهتر یاد بگیرید یه فیلمنامه پلیسی بنویسید. البته استادی هم میگفت که فیلمنامه کمدی کار کنید چون خنداندن کار مشکلیه. خواستم بگم که مهدویان هم یکی از کارهای مهمش رو با یه فیلمنامه پلیسی شروع کرده. ولی خب اون چیزی که ما باش مهدویان رو شناختیم مستند آخرین روزهای زمستان در مورد فرمانده شهید باقری بود و همون سبک تسری پیدا کرد با کم و زیاد در دیگر آثار مهدویان. بهتر بگیم اون دوربین مستند طوری که همیشه در همه کارها واقعا به چشم میخوره، یعنی دوربین رو یک جا بکاریم بعد بیایم به وقایع، شخصیت ها، دیالوگ ها بگیم حالا شما بیاید خودتون جلوی دوربین خودتون رقم بزنید. نه، این واقعا اشتباهه. اما مهدویان چاره‌ای نمیذاره که ما این اشتباه رو تا بیاریم تحمل کنیم و قبول بکنیم و کلا به خیال بشیم بگیم خب بعدش حالا میخوای چی بگیم، از اونا بگذریم، میخوای چی بگیم. پس مجبوریم بریم سراغ این که مهدویان میخواسته چی بگه. اون چیزی که مهدویان تو این چند سال میخواسته بگه، من یه دسته‌بندی بخوام بکنم، یکی اون فیلم‌های مستندش هست که راجع به قهرمانان و فرماندهان جنگ و شخصیت‌های انقلاب اسلامی است، مستند سرچشمه، آخرین روزهای زمستان، ایستاده در قبار و اینها که جای خودش داره. و یک سگانه‌ای رو شروع کرد راجع به وقایع و ترورهای دهه 60، منافقین و اینها، که این سگانه هم ناقص موند. این وسط ها می اومد ملودرام اجتماعی کار میکرد و نشون میداد که به این قضیه خیلی توجه داره و براش یک چیزهای اجتماعی با رگه های سیاسی و حتی امنیتی براش مهمه. میاد لاتاری رو میسازه، درخت گردی رو میسازه و شیشلیک و الان هم میاد مرد بازنده رو کار میکنه. اینها یه وجه مشترکی داره، خصوصا ما زوم بکنیم روی لاتاری و مرد بازنده و تا حدی هم سریال زخم کاری، نقطه مشترکش اینه که جوان جامعه دچار مشکلاتی هست. این مشکلات ناشی از چی هست؟ مشکلات اجتماعی و اقتصادی، مشکلاتی که ممکنه حاصل از پیچیدگی هایی باشه که حاصل از عوارضی باشه که بر نظام حاکم ایجاد شده، مشکلات فساد چه داخلی چه خارجی که تحمیل میشه. اینها جوانانی داریم که درگیر اینها میشن. و بعد نقطه مشترک بعدی اینه که یک کهنه سرباز میاد منجی قضیه میشه، چیزی که در لاتاری دیدیم با تم انتقام، ولی در مرد بازنده با یک چرخش دیگه میبینیم با شاید بگیم تم عفو بخشش. حالا و اون منجی یک حرکت فردی انجام میده، یه حرکت بگیم آتش به اختیار و بیشتر از اون بگیم خودسرانه انجام میده، میاد به کمک اون جوان و این کهنه سرباز منجی قضیه واقع میشه. در مرد بازنده ما اینجا می‌بینیم که اون گونه سرباز یک فرد بیرونی نیست که مسئولیت داره. اینجا یک پلیس هست، یعنی که به سیستم یک اتصالی داره. اگر مهدویان تابع قواعد ژان بود، اینجا تمام مؤلفه‌های ژانر نوار حاضر هست براش، یعنی یک مرد شکست خورده دارای مشکلات خانوادگی، روحی، روانی، جسمی و یک جامعه‌ای که اون رو یک جامعه‌ای که دچار تباهی و فساد و تاریکی شده اون رو توی مخمصه قرار میده و این باید به حل یک معمایی بپردازه و همیشه هم پای یک زن در میان است، یعنی چیزهایی که در فیلم‌های نوار ما اون رو می‌بینیم. ولی خب مهدویان دیگه، بازم باید به این مهدویان یه کار خودشون می‌کنه، سراغ قواعد ژان نمیره و سبک خودشو داره. حالا به اسم سبک اگر بگذاریم،
سرت به کار خودت بشه، اینقدر ایمان باید سرک
نیم من هر جا رفتم لازم بود.
خب باز برمیگردیم که خب چی میخوای بگی آخرش. هرچند توی لاتاری حرفی که زد داستان دلنشینی بود و خیلی باش هم زادپنداری کردیم، بهش حق دادیم و همدل شدیم، ولی خب چیز جدیدی نبود. میگفتیم این همون حاج کاظم آژانس شیشه‌ای یا قیصر قبل از انقلابی که هر چند وقت یک بار باید یک قهرمان چنینی بیاد و یک داستان اجتماعی میدونه رو روایت کنه. اما من میخوام بگم که نسبت به لاتاری و زخم کاری و کارهای دیگه مهدویان، کارهای ملودرام اجتماعیش و اون کمدی که من نقد جدی بهش دارم، شیش لیک، نقد ساختاری و نه محتوایی فقط، اینجا میاد درست این حرف رو میزنه، یعنی این حرف رو میزنه که نسبت به فیلم های دیگه حرف مهمی هست. مرد بازنده حرفی میزنه که همه ما میدونیم، همه ما تو صف نونوایی، تاکسی، تو گردهای دوستانه حرف رو میزنه، اما اینجا جرأت کرده اومده اینو تبدیل به فیلم کرده. آقازاده هایی که برخوردار از رانت هستن اینجا اومده، هرچند این بحث آقازاده اینا دیگه دستمالی شده و شما میتونید حالا هر شخصیت دیگه خلق کنید و این فساد رو بهش ببندید، اما خب اینجا یه آقازاده داریم که مدعی هست من زحمت کشیدم کار کردم به اینجا رسیدم، با 100 تومن شروع کردم. بله شما با 100 تومن شروع کردی، اما میدونستی که 100 تومن رو کجا بذاری که رشد بکنه، میلیارد بشه. و بعد بچه های مثبت، بچه های ظاهر و صلاحی که درگیر دنیا و مال دنیا میشن و بعد دچار فساد میشن و این فسادشون فساد اخلاقی میشه، منجر به عقده گشایی های عاطفی و حتی جنسی اینها میشه که اینجا بهش پرداخته شده و همه اینو دست به دست هم میده تا یک موقعیت پلیسی یا امنیتی ایجاد کنه. من قبلا این داستان رو تو رمان سراح سرگردون آقای رضا رسولی خونده بودم، یعنی این داستان مشابه این، اما توی فیلم اشاره نمیشه که بر اساس رمانی از فلان و گویا ایده مستقل هستش. مثل زخم کاری نمیاد بگه که بر اساس رمان 21 زخم کاری آقای حسینی، ولی خب میخوام بگم که باز حرف مهمی زده شده. اگه بخوایم بگیم بحث کاتارسیس و تزکیه که در ساختار اسطوره یا ارسطویی ما داریم، اینو بخوایم تعمیم بدیم در دیگر ساختارهای روایی، اینجا درست عمل میکنه. واقعا بیننده نهیب میخوره، یک تلنگری بهش زده میشه که آقا اینجوری نباشه، این مشکل هست. فیلم منتقدانه است و این نقد جدی وارد میکنه. منتقد حاکمیت، منتقد جامعه هست و حتی قهرمان خودش هم نقد میکنه. این از این جهت خوبه، میاد میگه که من به همه سوزن زدم، به خودم هم جوال دوزم. البته به همه جوال دوز میزنه، سوزنی هم به قهرمان داستان میزنه، اما باز مهدویان به خودش و تیمشو نقد نمیکنه و کار خودشو میکنه. اگه از اون قواعد ژانر و اسلوب تعریف شده کلاسیک به معنی که مثلا اون منطقهای که دیگه به چارچوبهایی که دیگه باید رعایت بشه در سینما رو رعایت میکرد، ما میفهمیدیم که این نقد کدوم طرفیه. شما یک نقد بیرونی میکنی یا یک نقد در اون گفتمانی میکنی، نیت مشخص نمیشه. و البته همه ما میدونیم مهدویان بچه زرنگیه، تو این دایره سیاست، تو این جاده اتوبان سیاست، از منتهای علیه چپ تا منتهای علیه راست در حرکت هستش. خب اینا بحث فرامحتواییه، فرا فیلمه. و من برگردیم به فیلم، من باید مثال بزنم. ما دو تا صحنه داریم. آگاهی، اونجا قهرمان ما میخواد بیاد وارد اداره پلیس بشه، اداره آگاهی بشه. خب دورمین داخل اداره کاشته شده. من اول فکر میکردم که اینا بیرونن میخوان وارد بشن و نمیذارن. نگو که دورمین داخل اداره کاشته شده و ما اینا رو از اون طرف میبینیم. خب قهرمان شما ساختی که ما باش همزاد پنداری کردیم، همراه و همدل شدیم، بعد تو میای از اون ور اینو به ما نشون میده، یعنی تو با اون طرفی. این رو من متوجه نمیشم. الان تو کدوم طرفی هستی؟ با قهرمان هستی یا علیه قهرمان هستی؟ با اونایی هستی که راش نمیدن یا با خودشی که شاکه که چرا منو راه نمیدی؟ شاید این اشکال و اشکالات مشابه این ناشی از شتاب زدگی باشه، یا به یه تعبیر بگم سبک واکنش سری در تولید فیلم که مهدویان این سبک رو داره که خیلی سری میرن کارو میبندن و میان بیرون. حالا من نمیخوام وارد سریال بشم، زخم کاری واقعا من مشکل دارم. فکر میکنم با یک سیناپس رفتن سر کار و میخواد یک شعار اخلاقی هم بده که در حد همون شعار باقی میمونه و بیشتر فکر میکنم همون برگردان اقتصادی کار بوده که موفق هم بوده. اونجا چی میخواستم بگم؟ خواستم بگم که آره یک واکنش سریع دارن، رفتن سریال زخم کاری رو ساختن، آخرین سکانس رو هم تو شمال فیلم برداری کردن. اونجا یه آتیشی بچه ها علم کنیم، بلالی کباب کنیم، بخوریم بچه تا عرقتون خوش نشده، بزنیم بریم تهران یک فیلم سینمایی کار کنیم دیگه. مثلا پلیس همون کی باشه؟ یه پلیس سال خورده میخوایم جواد عزتی تو بیو تو رو گیریم میکنیم. خب این من یک جاهای بابا اتی رو میدیدم تو جواد عزتی به جایی که یک پلیس کهنه زخم خورده مجرب. اینها یک جایی واقعا بابا اتی بود و خنده دار بود و شانه های من میلرزید توی سالن سینما. اینها هم کار ندارم و ولی خب دوست داشتم، عیب ندارم دوست داشتم. و اینو نمیتونم مطلقا بگم خوبه، نمیتونم بگم مطلقا بده، اما چیزی که هست آفت داره و آسیب ایجاد میکنه و منجر به این میشه که کارهای مهدویان هیچ وقت عمق پیدا نکنه، خیلی کم پیدا میشه عمق پیدا کنه و همیشه در سطح حرکت میکنه. غیر از ماجرای نیمروز چند صحنه که واقعا تاثیرگذار حسی عمیق بود در واقع کارها، من یاد درخت گردون صحنه که بچه هاشو در آغوش میگیره واقعا آدم به کنه این ماجرا پی میبره. ولی در مرد بازنده همه چیز در سطح اتفاق میفته. ببینید یک نمادی میذاره، یک دندان خراب. خب این دندان خراب یک جاهای کارکرد خیلی خوبی داره، مثلا مسکن میخوره خوابش میبره به مهمانی که باید با پسرش صحبت کنه نمیرسه. ببخشید من داستانا دارم تعریف میکنم، ولی میخوام بگم اینجا کارکرد خیلی درستی داره. و ولی در ادامه فراموش میشه و یک جام کنده میشه، میگه این نماد میمونه، در حد یک شعار باقی میمونه که دندان فاسد رو باید کند. خب این شعار کاملا شعار در سطح میمونه. و بدتر از اون اینه که نقطه اوج دوم داستان جاییست که قاتل رو پیدا میکنه و بهش حق میده و نمیدونم داریم باره داستان میشه. و برعکس لاتاری که اونجا انتقام میگیره، اینجا میبخشه. این بخشیدنه میتونست نقطه پایان این فیلم باشه، ولی میبینیم که نه، آمده خیلی سردستی و راحت از کنارش عبور میکنه، جایی که واقعا میتونست ما رو به اون فرو ببره و برداشته درستی رو بگیم. با از همه اینها بگذاریم، فیلم واقعا فیلم خوش ریتمی هست، سر پا هست و تا اینجایی که من دیدم و فهمیدم معدود فیلم هایی هست که امسال میتونه سینما ایران رو تو بخش گیشه موفق کنه و یک فیلمی هست که حتما مخاطب زیادی خواهد داشت. امیدوارم که این فیلم رو ببینید و برداشت هایی که دارید رو از فیلم ببرید و لذت ببرید. تا فرصت دیگه و گفتگوی دیگه، خداحافظ.